صبحانه با خبر.
توی یه روز پاییزی که برف و بوران بیشتر شکل و شمایلش رو زمستونی کرده، باز با شماییم. با شما که از گوشه و کنار ایران رأس ساعت 7 صبح صدای رادیو فردا رو میشنوید. با شما که به ما وفادارین و فرقی نمیکنه که چه روزی در هفته باشه. به هر حال صبحتون رو با ما شروع میکنید. سلام ما به شما در یک روز برفی در بیشتر شهرهای ایران، در رشت که راه‌های شهری با بارش سنگین برف بند اومده و در تهران که یخبندون شده، توی مشهد برف یک نواخت بارید و بارید و راه‌ها بسته شد و تو خیلی جاها هم بارون دست از سر مردم بر نمی‌داره. صبح شما در ایران برفی و بارونی به خیر، حتی اگه توی جاده گرفتار شدین و منتظرین تا گروه‌های امدادی سراغتون بیان. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. یک روز پر خبر در کنار صبحانه شما در ایران، اگر تجربه برف و بارون رو دارید البته، و در کنار شمایی که خارج از ایران نصف شب یا ظهر شده یا سر شبتونه، با ما باشید. اگه بمونید در روز یک شنبه ششم آذر ماه به سوریه میریم و باز هم از نارامی های این کشور عرب میشنوید. در پاکستان از خشم مسئولان میشنوید به دلیل اشتباه ناتو و حمله به نیروهای این کشور. بهار عربی که به مراکش رسید و رئیس جمهوری یمن رو هم البته به زانو در آورد. درباره نامه محمد نوریزاد میشنوید، باز هم به رهبر جمهوری اسلامی و هشدارش برای سرکشیدن جام زهر. درباره مسابقه والیبال ایران و آمریکا هم میشنوید. سری میزنیم به روزنامه های امروز صبح چاپ ایران و براتون موسیقی پخش میکنیم تا تلخی خبرهای اول صبح رو یک کمی برطرف کنیم و از هنر و فرهنگ و ورزش هم غافل نمیشیم. آذری اسدی هستم و با شما هم در تمام طول این مدت برنامه 90 دقیقه زنده. با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر با شما خواهیم بود توی این 90 دقیقه با برنامه‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. البته مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم و سر هر نیم ساعت هم سری می‌زنیم به دنیای خبرها. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو آماده است برای خوندن خبرها. نوشین سلام، صبحت بخیر، چطوری؟
آزاد سلام به تو و سلام به تمام شنونده‌های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن و صبح اون دسته از ایرانیایی که توی ایران دارن به ما گوش میدن بخیر و وقت اونایی که بقیه جاهای دنیا هستن بخیر.
صبح و وقت تو هم بخیر، اما برامون بگو که چه خبراست.
آزاد خبر که کم نبود مثل همیشه. خبرای ایران رو اگه بخوام خیلی کوتاه بگم، در مورد وزیرای خارجه و کشور ایران هست که روز سه‌شنبه قراره توی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر بشن. معاون وزارت خزانه داری آمریکا که قراره در ارتباط با تشدید تحریم ایران به اسرائیل و امارات متحده عربی بره. فرمانده سپاه ایران که تهدید کرده اگر ایران مورد حمله قرار بگیره به ترکیه حمله میکنه ایران. و جلسه تفهیم اتهام علی اکبر جوان فکر که برگزار شده.
خب اینا که خیلی خبرهای زیادی هست، فکر می‌کنم خیلی هم البته وقتگیر باشه بخوای همشونو بخونی. خلاصه تر میتونی برامون بگی که دیگه چه خبر در خارج از ایران بیشتر؟
خارج از ایران، آزاد، آمریکا در واکنش به پاکستان که کاخ سفید بیانیه صادر کرده و البته آمریکا یک کاوشگر هم به فضا فرستاده برای کره مریخ. این از آمریکا و پاکستان. تو کشورهای عربی هم که اتفاق زیاده، سوریه همچنان ادامه داره این درگیری ها و تحریم ها،
یمن
که قرار انتخابات ریاست جمهوریشون به زودی برگزار بشه،
هم که همچنان نارومه
و عراق هم که همچنان نارامه.
نوشین سید حسینی، مشروع خبرها رو بشنوید.
متشکرم. علی اکبر جوان فکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، روز شنبه در اولین جلسه تفهیم اتهام خود در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جوان فکر متهم به نشر اکاذیب و پخش شایعات علیه مقامات کشوری و قضایی به قصد تشویش اذهانه عمومی شده است. بنابر گزارش‌ها، تفهیم اتهام علی اکبر جوان فکر مربوط به مصاحبه او با روزنامه اعتماد بوده و سایر اتهام‌های او در آینده تفهیم خواهد شد. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز شنبه گفت که در صورت مورد حمله نظامی قرار گرفتن ایران به سپر موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. و گزارش خبرگزاری مهر سرتیب امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت که ایران استراتژی دفاعی خود را به دستور آیت الله خامنه‌ای تغییر داده است. به گفته او از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. کاخ سفید روز دوشنبه در بیانیه‌ای برای انجام تحقیق درباره حمله هوایی ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان اعلام آمادگی کرد. در پی این حمله که روز شنبه رخ داد، دست کم 24 سرباز پاکستانی کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. بر پایه بیانیه کاخ سفید، شماری از مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی آمریکا از این حادثه ابراز تأسف کرده‌اند. اما سازمان فضانوردی آمریکا ناسا روز شنبه برای بررسی وجود حیات در مریخ، کاوشگر خود موسوم به آزمایشگاه علمی مریخ را به فضا فرستاد. مأموریت این کاوشگر بررسی خاک و صخره‌های مریخ برای یافتن نشانه‌های احتمالی از وجود حیات در این سیاره است. این کاوشگر که بزرگترین و پیچیده‌ترین سازه است که تاکنون برای نشستن در یک سیاره دیگر ساخته شده، قرار است حدود 8 ماه دیگر بر روی مریخ فرود بیاید. اما بشنویم از مصر. فعالان مصری روز شنبه و در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی در روز یک شنبه شرکت کنند. این در حالی است که رهبران نظامی مصر با شخصیت‌های اصلی مخالفان در این کشور دیدار کردند. ائتلاف جوانان انقلاب که در زمان اعتراض‌ها به ریاست جمهوری حسنی مبارک شکل گرفت، در صفحه فیسبوک خود خواستار یک تظاهرات میلیونی در سراسر مصر شده است. خبری هم از یمن. عبد ربو منصور الهادی، معاون رئیس جمهوری یمن، اعلام کرد که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور روز 21 فوریه برابر با دوم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، هفته گذشته با امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت، اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود عبد ربو منصور الهادی واگذار کرد. و به گفته یک گروه مدافع حقوق بشر در سوریه، روز شنبه مخالفان در یک حمله در شمال غرب این کشور 8 سرباز را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، اعلام کرد که 40 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. بنابر این گزارش، مخالفان سوری به یک کاروان خودروهای سربازان و نیروهای امنیتی در شهر ادلب حمله کردند. شورشیان در این حمله تلفاتی نداشتند.
نوشین سید حسینی، اینم اضافه کنم که تیم ملی والیبال ایران توی رقابت‌های جام جهانی والیبال در مقابل آمریکا 3-0 باخت. و باز هم نوشین با ماست. 20 دقیقه دیگه تو بخش دوم خبری. مسئولان سپاه در جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل. اونها میگن به سپر موشکی ناتو در ترکیه و مراکز هسته‌ای اسرائیل حمله میکنن. آیا توان نظامی ایران اجازه میده؟
اسرائیل با توجه به قراردادهایی که در گذشته با ترکیه بسته، میتونه از حریم هوایی ترکیه استفاده بکنه. میتونه خیلی راحت جلوی حملات ایران بیسته.
سوریه و آخرین تحولات داخلی، طرح‌های تازه برای تحریم‌های تازه، ممنوعیت‌های جدید علیه سوریه و مسئولانش در راهه.
ممنوعیت سفر مسئولین بلندپایه سوریه به کشورهای عربی، ممنوعیت پرواز هواپیماهای خطوط هوایی سوریه به کشورهای عربی.
رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرد هیچ نهادی در جمهوری اسلامی از درآمد کل کشور خبر نداره.
ایران الان یه حکومتیه که هرچند ادعا میکنه یک پارچه است، دارای این یک پارچگی نیست، چه در عرصه آماری چه در عرصه قدرت و نهادهای مختلف قدرت، مراکز متعدد قدرت.
و البته که اینها همه ی برنامه‌هامون نیست. درباره مسابقه والیبال ایران و آمریکا در جام جهانی والیبال هم میشنوید. از سرگذشت یک جوان آلمانی هم براتون میگیم که تو خیابون‌های یک شهر آلمانی سنتور میزنه. و روزنامه‌های صبح امروز رو هم با هم مرور می‌کنیم. تا ساعت 8:30 به وقت ایران اگه میتونید گوشتون همچنان به رادیو فردا باشه. هفت و ده دقیقه است در تهران و بریم سراغ اولین گزارش امروزمون در صبحانه با خبر. در صورت حمله به ایران، سپر موشکی ناتو در ترکیه را هدف قرار می دهیم. در صورت حمله به ایران، هر نقطه از خاک اسرائیل از جمله مراکز هسته‌ای اسرائیل هدف بالقوه حملات موشکی ما خواهد بود. جمله اول رو امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفته و جمله دوم رو یدالله جوانی، معاون پیشین سیاسی سپاه. اینها دو تا اظهار نظر در بین انبوه اظهار نظرهایی هستش که این روزها در بین جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل شنیده میشه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم مهتاب وحیدی راد.
فرمانده هوافضای سپاه میگوید در صورتی که ایران مورد تهدید قرار گیرد، اول به سپر موشکی ناتو در ترکیه حمله میکند و بعد به دنبال اهداف بعدی میرود. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه، معتقد است هدف از استقرار سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه صرفاً حضور آمریکا در منطقه است. او روز شنبه گفت غربی‌ها برای فریب دنیا می‌گویند که ناتو به دنبال ایجاد این سپر موشکی است، در صورتی که آمریکا به دنبال استقرار سپر موشکی در ترکیه است، آن هم فقط به قصد حفاظت از اسرائیل. پس از مدت‌ها بحث بر سر استقرار سامانه دفاع موشکی در دو کشور جمهوری چک و لهستان، سرانجام حدود 3 ماه پیش قرار شد این سپر در ترکیه مستقر شود. اما حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، میگوید استفاده اسرائیل از آسمان ترکیه بدون این موافقت هم امکان پذیر بوده است.
اسرائیل با توجه به قراردادهایی که در گذشته با ترکیه بسته، به رغم اینکه ظاهرا روابط اسرائیل در حال حاضر با ترکیه بسیار دوستانه نیست، میتونه از حریم هوایی ترکیه استفاده بکنه. اسرائیل میتونه خیلی راحت جلوی حملات ایران بیسته.
فرمانده هوافضای سپاه در ادامه گفته آمریکا قصد دارد برای پوشش کامل ایران در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم سپر موشکی ایجاد کند. اما جای نگرانی نیست، چرا که ایران روز به روز برای مقابله آماده تر می شود. سرتیپ یدالله جوانی، معاون سیاسی پیشین سپاه پاسداران، هم روز شنبه گفت که در صورت حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران، تمام نقاط اسرائیل هدف حمله موشکی ایران خواهد بود. اما ایران برای انجام چنین حملاتی تا چه حد از توان نظامی برخوردار است؟ حسین آریان:
ایران برای این کار توانایی داره، منتها توانایی ایران محدود خواهد بود. ایران از نیروی هوایی مقتدری برای حمله احتمالی به اسرائیل برخوردار نیست. تکیه ایران در صورتی که بخواد به اسرائیل حمله بکنه، موشک‌های بالستیک خواهد بود.
سرتیپ یدالله جوانی همچنین گفته ایران به راحتی توان آن را دارد که اسرائیل را هدف قرار دهد، اما آنها در حالی تهدید به اقدام نظامی می کنند که توان انجامش را ندارند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، از توان نظامی اسرائیل می گوید
اسرائیل 3 وسیله حداقل برای حمله به ایران داره. یکی از اونها هواپیماهای F-16 اسرائیل هست که بعد عملیاتیش به ایران میرسه. اسرائیل اخیراً جدیدترین بمب‌های سنگرشکن رو از آمریکا دریافت کرده. اسرائیل موشک‌های یریخوی 3 داره که برد اون به ایران میرسه. در ضمن همین موشک‌های یریخوی 3 قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم داره. اسرائیل از زیر دریایی‌های دولفین پلاس که از آلمان خریداری کرده، میتونه استفاده بکنه برای پرتاب موشک‌های کروز که تا به ایران هم خواهد رسید. همینطور هواپیماهای بدون خلبان. ولی نکته‌ای رو که باید اضافه بکنم، در صورت هر گونه حمله، این حمله فقط در همونجا محدود نمیشه. در مدت کوتاهی حمله محدود میتونه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل، همینطور آمریکا.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، هم در تازه ترین اظهاراتش گفته کشورهای غربی خودشان هم میدانند که ایران نمیخواهد بمب اتمی بسازد، اما به دنبال پیشرفت است و این پیشرفت هزینه دارد. آقای احمدی نژاد شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی همچنین گفت مقامات اسرائیلی میدانند که حمله نظامی عواقبی دارد و به همین دلیل به ایران حمله نمی کنند. و این سخنان در حالی عنوان می شود که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل بارها اعلام کرده اند که تا زمانی که ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش شفاف عمل نکند، همه گزینه ها را مد نظر دارند.
هفته ربع شد در ایران و ادامه میدیم باز هم با یک گزارش دیگه. دولت پاکستان به شدت عصبانی هست. همونطور که توی خبرها هم شنیدین 24 نفر از نیروهای مرزبانی پاکستان دیروز اشتباهی توی حمله هوایی ناتو کشته شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی بشنویم.
پاکستان میگوید حمله نیروهای ناتو به دو پاسگاه مرزی این کشور عملی غیر مسئولانه و تجاوز به حق حاکمیت آن بوده است. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام داشت که هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده ناتو دو پاسگاه مرزی در منطقه مهمند را مورد حمله قرار دادند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان نیز گفته است که ما از کشور خود دفاع خواهیم کرد. نخستین اقدام واکنشی دولت اسلام آباد جلوگیری از حرکت کامیون‌های تدارکاتی به سوی افغانستان بود که نزدیک به نیمی از نیازهای تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان را تامین می‌کنند. این حادثه همچنین چند ساعتی پس از گفتگوهای ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای متحد آمریکا با مقام‌های دولتی و ارتشی پاکستان و از جمله ژنرال کیانی عالی مقامترین افسر ارتش این کشور درباره مسائل مرزی صورت گرفته است. ژنرال جان آلن روز شنبه عمیقاً از این حادثه ابراز تأسف کرد. در کابل ژنرال کارستن جیکبسون سخنگوی نیروهای تحت رهبری ناتو هم در گفتگوی اختصاصی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی از تحقیق درباره این حادثه خبر داد. ژنرال جیکبسون از تعداد تلفات اظهار بی اطلاعی کرد ولی وقوع این حادثه را تایید کرد. وال استریت جورنال روزنامه چاپ نیویورک در آمریکا روز شنبه در گزارشی در این زمینه نوشت منطقه کوهستانی و قبیله نشین مهمند در پاکستان که با استان خاوری کونار افغانستان هم مرز است همواره محل نفوذ ستیز جویان طالبان بوده، ولی عادل صدیق بالاترین مقام دولتی پاکستان در این بخش میگوید که واحدهای بزرگی از نیروهای ارتش در منطقه مرزی بیضایی در مهمند استقرار یافتند تا از عملیات طالبان در افغانستان جلوگیری کنند. مالک سلطان رئیس با نفوذ قبیله بیضایی در گفتگو با رادیو مشعل آزادی گفت محلی که مورد حمله واقع شده سلاله دیبوتانوسر نام دارد و هم مرز با بخش گشتا در خاور افغانستان است و افراد قبیله از بامداد شنبه به عملیات امدادی پیوستند. او تایید کرد که هیچ غیر نظامی در این حمله آسیب ندیده است. روابط پاکستان و آمریکا در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا به تیرگی گرایید و مطبوعات آمریکایی روز شنبه از قول ژنرال بازنشسته پاکستانی طلعت مسعود نوشتند که با توجه به این روابط سرد ژنرال اشفق پرویز کیانی فرمانده کل ارتش پاکستان برای ترمیم روابط با چالش عمده‌ای روبروست و فضای هر گونه اقدامی در این زمینه بسیار محدود است. ولی امتیاز گل یک کارشناس امور امنیتی در اسلام آباد میگوید که روابط اسلام آباد واشنگتن بر اساس نیازهای دو کشور استوار است. این روابط در کوتاه مدت و به طور موقت دچار وقفه خواهد شد ولی سرانجام به تاریخ خواهد پیوست. با این حال حادثه روز شنبه جدیترین رویدادی است که به وقوع پیوسته و موجب انتقادهای شدید ارتش و دولت پاکستان شده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنوید درباره واکنش شدید پاکستان به حمله اشتباهی ناتو به پاسگاه‌های مرزیش. همونطور که توی گزارش هم شنیدین دولت پاکستان گفته که در واکنش به این موضوع مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان رو می‌بنده. همونطور بنابر تازه‌ترین خبرها دولت پاکستان دستور داده که توی همکاری‌های مشترک این کشور با ناتو و آمریکا تجدید نظر بشه. ناتو البته از این اتفاق اظهار تأسف کرده و گفته که تحقیقاتی در این زمینه انجام میشه. و موسیقی، گروه موسیقی راک 127 گروه گمنامی نیست و خیلی از طرفدارای موسیقی زیرزمینی بچهای 127 رو میشناسن، به خصوص آلبوم تازه‌شون رو و این آهنگ راک انتحاری که بعد از این همه گزارش و خبر درباره جنگ و خونریزی شنیدنش میچسبه.
همه حوثان بی ماهی فرشتگان هر جایی همه رو فراموش میکنم نظر بنا گوش میکنم همه مشکلات ذاتی، همه مایعات خاطی، همه رو فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم. عزیزم 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 عزیزم. همه تبلای تو خالی، رسانه های خال خالی، همه رو فراموش میکنم، مهر تو رو توش میکنم. همه روزای باد رفته، پرندگان وارفته، همه رو فراموش میکنم، تو رو هماغوش میکنم. روزهای جهانی زیر زد هوایی، خاندیم با هم آواز خاموش به صدای جاز. بچه ها کوچک بودن، فارغ از موشک بودن، روشنایی که آمد بزم ما سر آمد. ترکش عشق تو بر تانک من نشست، زخم زبان تو عذاب من گسست. تو گشتی ناپدی، برا مدتی مدی، برگشت سوی تو گشت، اثری از تو ندی. چون پدیدار شدی، زرد و بیمار شدی، در چشمان تو نبود رنگ امید. در این دوران تلایی نمیخوام را که انتقادی، نمیخوام را به انتقادی، فیل ما سال استمراری. بیا با هم برسیم، از خرسان نترسیم، در پشت بام شهر تا بامداد سهر.
حال استمراری اسم آلبوم تازه گروه راک 127 هست و این کار البته اسمش بود راک انتحاری، یکی از بهترین کارهایی که این گروه توی این آلبوم خونده به گفته خودشون. و الان دیگه بریم سراغ ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال ایران در ششمین مسابقه خود در جام جهانی 2011 که در ژاپن جریان دارد، بامداد امروز در برابر تیم ملی والیبال آمریکا قرار گرفت و مسابقه را به حریف واگذار کرد. آمریکا در سه گیم متوالی برنده این مسابقه شد تا سومین پیروزی خود را در جام جهانی به ثبت برساند. ایران که تاکنون 4 پیروزی و 2 باخت داشته، 5 مسابقه دیگر در پیش دارد که به ترتیب دوشنبه و سه شنبه باید مقابل مصر و چین برگزار کند و سپس تیم‌های قدرتمندی چون برزیل، روسیه و ایتالیا را پیش روی خواهد داشت. قرعه‌کشی بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار می‌شود. تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن که به دنبال کاهش سهمیه‌های ایران از 4 تیم مستقیم به 2 تیم بخت حضور مستقیم در لیگ آسیایی را از دست دادند، امروز حریفان بازی‌های پلی‌آف را خواهند شناخت. در آلمان تیم دورتموند با پیروزی 2-0 در برابر شالکه در هفته 14 بوندسلیگا 1 صدر جدول را در اختیار گرفت با 29 امتیاز برابر با مونشنگلادباخ. اما تکلیف قطعی بالای جدول امشب روشن می شود که بایر مونیخ در ماینز بازی دارد. بایر مونیخ 28 امتیازی است و با 1 مساوی هم می تواند پیشتاز شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب در هفته 13 شاهد توقف سرخپوشا بود. منچستر یونایتد تیم دوم جدول در خانه مقابل نیوکاسل 1-1 شد. همین وضعیت را آرسنال تیم ششم داشت در برابر فولام که 1-1 مساوی کرد. هر دو گل را ورمالن زد، یکی به تیم خود آرسنال و یکی به فولام. امروز اگر منچستر سیتی در لیورپول بازنده هم شود، باز پرچمدار لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس خواهد بود با 34 امتیاز. منچستر یونایتد، تاتنهام، نیوکاسل و چلسی دوم تا پنجم. هفته 13 لالیگا در اسپانیا با صدرنشینی رئال مادرید دنبال شد که تیم همشهری یعنی اتلتیکو مادرید 9 نفره را دیشب 4-1 شکست داد. از 4 گل رئال مادرید 2 گل پنالتی بود که رونالدو زد.
Madrid, el Cristiano del gol, Ronaldo, 4-1, 2
بارسلون دیشب در زمین خطافه تیم 13ام جدول با یک گل شکست خورد تا فاصله اش با رئال مادرید بیشتر شود. رئال مادرید 34 امتیازی و بارسلون 28 است. والنسیا 27. در ایتالیا یوونتوس صدر جدول را در اختیار گرفت با پیروزی یک گله در زمین لاتسیو، گلی که توسط سیمون پپه زده شد. فعلا یوونتوس با 25 امتیاز و یک بازی کمتر اول است. اودینیزه 24 امتیازی و دوم. لاتسیو و آسه میلان سوم و چهارم. در لندن روجر فدرر تنیس باز سوئیسی با پیروزی بر داوید فرر اسپانیایی به صدومین فینال در دوران قهرمانیش راه یافت. آخرین مسترز سال 2011. حریف فدرر در فینال امروز جو ویلفرید تسونگا بازیکن فرانسوی است که توماس برنیچ چک را شکست داده. و در آمریکا مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور از بنبست خارج شد. مذاکرات مالی اتحادیه بازیکنان و باشگاه‌ها به نتیجه رسید و فصل جدید NBA از روز کریسمس 4 هفته دیگر آغاز خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود و چند دقیقه دیگه میاد روی خط تلفن ما تا درباره بازی امروز والیبال هم باهاش صحبت کنیم. اما بعضی روزنامه‌های امروز، چاپ تهران، تیترهای درشت و خبرهای تازه‌شون.
دنیای اقتصاد، زمزمه تأخیر در ارائه بودجه سال آینده.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری میگوید دولت تلاش میکند در وقت مقتضی و تا اوایل دی ماه لایحه بودجه سال 91 کل کشور را به مجلس تقدیم کند. او البته تاکید کرد که این لایحه هنوز برای بررسی به هیئت دولت هم نرسیده است. بر اساس قانون دولت موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال بعد را تقدیم مجلس کند.
گسترش شکاف در بازار دلار.
روز گذشته در حالی دلار رکورد 1380 تومان را در بازار غیر رسمی ثبت کرد که نرخ رسمی آن از سوی بانک مرکزی به 1090 تومان رسید.
قدس، افزایش باورنکردنی نرخ سکه و طلای داخلی.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز شنبه در بازار 638 هزار تومان، طرح جدید 627 هزار تومان، نیم سکه 303 هزار تومان و ربع سکه 153 هزار تومان شد.
همشهری، سرگردانی متقاضیان وام های خرد.
هر نوع سپرده وام خواه ممنوع است. بانک ها برای تسهیلات زیر 10 میلیون ضامن کارمند درخواست نکنند. دستورات و بخشنامه های محمود بهمنی که مجموعه تحت نظارتش همچنان درگیر بحث اختلاس 3000 میلیارد تومانی است. او در سال جاری برای سهولت دستیابی مردم به تسهیلات خرد ضوابط جدیدی را به بانک ها اعلام کرد، اما هنوز هیچ یک از بانک ها به این ضوابط توجهی نداشته و هر کدام ساز خود را می‌زند.
قدس، اسناد جدید اختلاس بزرگ روی میز قاضی.
کمیته ویژه بررسی فساد مالی اخیر در مجلس از ارائه اسناد جدید کمیته مطبوعش در رابطه با فساد مالی اخیر به غلام حسین اژه‌ای ناظر ویژه قوه قضاییه خبر داد.
جام جم، عزم نمایندگان ملت برای تنبیه لندن.
نمایندگان مجلس معتقدند در جلسه روز یکشنبه کاهش رابطه با انگلیس به قانون تبدیل خواهد شد و دولت ایران مکلف خواهد بود با فراخوانی سفیر خود از لندن نسبت به خروج سفیر انگلیس از ایران اقدامات لازم را به عمل آورد.
جوان، این جاسوسخانه را هم تعطیل کنید.
پیشنهاد طرح دوفوریتی کاهش روابط ایران با دولت انگلیس به مجلس.
فرهنگ آشتی، شهردار تهران، به بانک ها دستور داده شده با شهرداری همکاری نکنند.
شهردار تهران با اعلام اینکه امسال تعداد واگن های مترو را تا 400 واگن افزایش می دهد گفت هرچند می داند دستوراتی به بانک ها داده شده تا با او همکاری نکنند، ولی مطمئن است که بانک ها این موضوع را سیاسی نمی کنند.
ایران، مصرف گاز بهینه شد، مردم همینطور ادامه دهند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد طی آبان ماه با وجود سرمایه هوا 74% مشترکان قبض سبز، 25% قبض زرد و تنها 1% از مشترکان قبض قرمز رنگ دریافت می کنند.
رسالت، مدیر کل هواشناسی استان تهران خبر داد ادامه سرما و یخبندان در پایتخت تا هفته آینده.
تا روز چهارشنبه دمای هوای تهران حدود صفر باقی میماند.
این رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. 7:30 هست در ایران. در روز یک شنبه همچنان با شما هستیم در یک صبح سرد و برفی در ایران و بیشتر شهرها در ایران در روز ششم آذر ماه. این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر و یک ساعت دیگه از این برنامه 90 دقیقه‌ای باقی مونده. ما فقط نیم ساعت از برنامه‌مون گذشته و توی یک ساعت آینده کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم. امیدوارم که بتونید همچنان همراهمون بمونید. با خبر شروع می‌کنیم. بعد از خبرها برمیگردم براتون توضیح میدم چیا در انتظارتونه. نوشین سید حسینی.
مشکرم آزاده. فعالان مصری روز شنبه و در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی در روز یک شنبه شرکت کنند. این در حالی است که رهبران نظامی مصر با شخصیت‌های اصلی مخالفان در این کشور دیدار کردند. ائتلاف جوانان انقلاب که در زمان اعتراض‌ها به ریاست جمهوری حسنی مبارک شکل گرفت، در صفحه فیسبوک خود خواستار یک تظاهرات میلیونی در سراسر مصر شده است. اما خبری از ایران. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز شنبه گفت که در صورت مورد حمله نظامی قرار گرفتن، ایران به سپر موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت که ایران استراتژی دفاعی خود را به دستور آیت الله خامنه ای تغییر داده است. به گفته او از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. اما خبری از آمریکا. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه‌ای برای انجام تحقیق درباره حمله هوایی ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان اعلام آمادگی کرد. در پی این حمله که روز شنبه رخ داد، دست کم 24 سرباز پاکستانی کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. بر پایه بیانیه کاخ سفید، شماری از مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی آمریکا از این حادثه ابراز تأسف کردند. پاکستان روز شنبه در واکنش به حمله ناتو خواستار برچیده شدن یک پایگاه هوایی آمریکا در خاک این کشور شده و اعلام کرد که گذرگاه مرزی تأمین تدارکات و سوخت نیروهای ناتو در افغانستان را می‌بندد. اما خبری از یمن. عبد ربو منصور الهادی معاون رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور روز 21 فوریه برابر با 2 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن هفته گذشته با امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت، اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود عبد ربو منصور الهادی واگذار کرد. شورای همکاری خلیج فارس طرح انتقال قدرت در یمن را به منظور پایان دادن به بحران 9 ماهه در این کشور ارائه کرد. و بپردازیم به ایران. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد روز شنبه در اولین جلسه تفهیم اتهام خود در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جوانفکر متهم به نشر اکاذیب و پخش شایعات علیه مقامات کشوری و قضایی به قصد تشویش از خانه عمومی شده است. بنابر گزارش‌ها، تفهیم اتهام علی اکبر جوانفکر مربوط به مصاحبه او با روزنامه اعتماد بوده و سایر اتهام‌های او در آینده تفهیم خواهد شد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا روز شنبه برای بررسی وجود حیات در مریخ، کاوشگر خود موسوم به آزمایشگاه علمی مریخ را به فضا فرستاد. مأموریت این کاوشگر بررسی خاک و صخره‌های مریخ برای یافتن نشانه‌های احتمالی از وجود حیات در این سیاره است. این کاوشگر که بزرگترین و پیچیده‌ترین سازه است که تاکنون برای نشستن در یک سیاره دیگر ساخته شده، قرار است حدود 8 ماه دیگر بر روی مریخ فرود بیاید. و یک رشته انفجار در عراق حدود 15 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در این انفجارها که در مرکز بغداد، روستایی در غرب این شهر و در شهر موسل رخ داد، بیشتر قربانیان از کارگران ساختمانی، دستفروشان کنار خیابان‌ها و خریداران بودند.
نوشین سید حسینی مرسی. برمیگرده 25 دقیقه دیگه تو بخش سوم صبحانه با خبر و خبرهای تازه تری رو برای ما میخونه. در ادامه سوریه و آخرین تحولات داخلی، طرح‌های تازه برای تحریم‌های تازه.
ممنوعیت سفر مسئولین بلندپایه سوریه به کشورهای عربیه، ممنوعیت پرواز هواپیماهای خطوط هوایی سوریه به کشورهای عربیه.
جدال حساس تیم ملی والیبال ایران و آمریکا، چرا ایران شکست خورد؟ و بهار عربی در مراکش و اصلاحات قانون اساسی این کشور. همراه ما بمانید. در حالی که هر روز بر تعداد کشته شدگان سوری در پی ناآرامی‌های 8 ماه گذشته اضافه میشه، توی 24 ساعت گذشته تحولات تازه‌ای تو این کشور به وجود اومده. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در منطقه، سیر تحولات سوریه رو توی نشریات عرب زبان پیگیری و بررسی میکنه. همین چند دقیقه پیش بهش تلفن زدم تا در مورد این تحولات بیشتر بشنویم.
مهمترین تحول نشست کمیسیون اجتماعی و اقتصادی اتحادیه عرب هست. ولیدر معلم، وزیر امور خارجه سوریه، در نامه‌ای که برای دبیر کل اتحادیه عرب فرستاده باز هم ابهام‌هایی در خصوص طرح اتحادیه عرب مطرح کرده. در داخل سوریه هم در روز شنبه 23 نفر از معترضان کشته شدند.
از نشست کمیسیون اجتماعی اقتصادی اتحادیه عرب شروع کنیم که اشاره کردی خودت اول صحبتت بهش. مصوبات نشست دیروز چی بود؟
آزاد، اول این نشست برای اولین بار با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عربی برگزار میشه. یک سری توصیه‌های ارائه کردن برای نشست وزرای امور خارجه که قرار هست امروز برگزار بشه. یک پکیج کاملی از مهمترین تحریم‌هایی که مد نظر اتحادیه عرب هست، یک ممنوعیت سفر مسئولین بلندپایه سوریه به کشورهای عربی، دو ممنوعیت پرواز هواپیماهای خطوط هوایی سوریه به کشورهای عربی، سه تحریم بانک مرکزی سوریه از طرف کشورهای عربی که خیلی مهم هست و میتونه رو اقتصاد این کشور تأثیر بذاره، متوقف کردن حواله‌های بانکی و تجاری از خارج به داخل سوریه مگر کارگرانی که برای خانواده‌های خودشون پول میفرستن، متوقف کردن هر گونه مبادله کالا با دولت سوریه مگر کالاهای اساسی که رو معیشت مردم تأثیر میذاره، بلوکه کردن حساب‌های دولت و مسئولین سوریه.
تو در مورد جزئیات مربوط به این تحریم ها گفتی، ولی از واکنش ها هم برای ما بگو. واکنش عراق و ترکیه به این طرح تحریم ها چی بوده؟
ترکیه اعلام کرده که با اتحادیه عرب هماهنگ حرکت میکنه در تحریم سوریه و گفته که نقشه راهی داره برای اعمال این تحریم ها. احمد داوودوغلو، وزیر امور خارجه سوریه، در نشست امروز وزرای خارجه کشور عضو اتحادیه عرب شرکت میکنه و قرار هست ترکیه نقش ایفا کنه در اعمال تحریم ها. اما عراق اعلام کرده که نمیتونه این تحریم ها رو اعمال کنه به خاطر منافعی که داره و مسائل کشوری خودش، و گفته که به این تحریم ها رأی مثبت نمیده.
اشاره کردی اوایل صحبت، طبق آخرین خبرها، ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، یک نامه انتقادی خطاب به اتحادیه عرب نوشته. میتونی بگی توی نگاهی که داشتی به مطبوعات عرب زبان جزئیات این نامه چی بوده؟
دو مورد اصلی داشته، یعنی که گفته این طرح اتحادیه عرب تناقض توش هست. یکی اینکه اتحادیه عرب گفته این طرح رو میده برای اینکه ممانعت کنه از دخالت خارجی، اما در بند دیگه از طرح میگه که دبیرکل اتحادیه عرب باید گزارش بده به دبیرکل سازمان ملل متحد تا اقدامهای لازم اتخاذ بشه. میگه که خود همین کشورهای عربی دارن دعوت میکنن از دخالت خارجی در سوریه. دوم، یک بند داره این طرح و اون این هست: دعوت از دولت و اپوزیسیون سوریه برای گفتگو و توافق بر سر آغاز مرحله انتقالی در سوریه. ولی در معلم میگه این بند مخالف بند 8 میثاق‌نامه اتحادیه عرب هست که تاکید داره باید به نظام‌های حاکم در کشورها احترام گذاشته بشه و دخالت در مسائل داخلی سوریه هست.
و برامون در نهایت از آخرین اتفاق‌ها و آمار کشته شده‌ها در داخل سوریه بگو.
در آماری که اول صحبت دادم 23 کشته، 4 نفر از این کشته شده‌ها کودک بودند در مناطق مختلف حمص و ادلب و دیرزور. 10 نفر از نیروهای ارتش سوریه دیروز در شهر دیرزور به دست جدا شدگان از ارتش سوریه کشته شدند در عملیاتی که این گروه جدا شده انجام داد، گروهی که خودش رو ارتش آزاد سوریه نامگذاری کرده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله. بله. و الان دیگه میخوایم بریم سراغ یک موضوع حساس ورزشی و یک بازی بسیار حساس که همین چند ساعت پیش انجام شد و ما در موردش فقط یه خبر خیلی کوتاه داشتیم و بهتون قول دادم که جزئیات بیشتر رو توی گفتگو با کارشناس مطرح ورزشی ما خواهید شنید. تیم ملی والیبال ایران توی ششمین بازی خودش توی جام جهانی والیبال سال 2011 در یک دیدار بسیار حساس به مسافه آمریکا رفت. همین چند ساعت پیش همینطور که گفتم. حبیب روشنزاده همکار قدیمی من که با صداشم بسیار آشنا هستید روی خط تلفن ما هست و من سلام میکنم بهشون در درجه اول. آقای روشنزاده
سلام میکنم به شما و سلام به شنوندگان ارجمند.
آقای روشنزاده من خیلی سرم شلوغ بود وقتی که بازی داشت انجام میشد و نمیتونستم مداوم بازی رو ببینم. خیلی ها هم در ایران که احتمالاً علاقمند بودن که این بازی رو ببینن زمان خوابشون بود به هر حال چون زمان مناسبی هم نبود این بازی به وقت ایران. میتونید خیلی کوتاه برامون توضیح بدید که چه گذشت در این سه گیم متوالی؟
گیم اول رو در آمریکا من میتونم بگم خیلی راحت برد، 25-15 برنده شد، ولی در گیم دوم آمریکایی‌ها دچار مشکل شده بودن. در حقیقت این ایران بود که تونست واقعا بازی خودش رو تا حدودی به آمریکایی‌ها دیکته بکنه و آمریکا به سختی تونست 27-25 به پیروزی برسه و گیم سوم باز ورق به قول معروف برگشت و 25-14 به سود آمریکا بود و آمریکا 3-0 برنده شد تا دومین پیروزی خودش رو در سومین در حقیقت من باید بگم پیروزی خودش رو دو پیروزی قبلا داشت و سومین بردش رو به ثبت برسونه که 3-3 بشه در حالی که ایران الان 4-2 4 پیروزی و 2 باخت داره.
آقای روشنزاده به هر حال تیم والیبال آمریکا یکی از پر افتخارترین تیم‌های جهان محسوب میشه و توی رنکینگ بالایی هم قرار داده توی رده چهارم فکر میکنم و شما که بازی رو کامل دنبال کردید بازی رو چطور دیدید؟ خیلی سخت بود؟
اصولاً آمریکا همطور که شما اشاره کردید خیلی با تجربه تر از ایران هست در مسابقات والیبال، سابقهش بیشتره، صحنه های جهانی بیشتر دیده، در المپیک حضور داشته. ایران تا به حال به المپیک تیم ملی والیبالش نرفته. اگر بتونه در این مسابقات مقام سوم رو کسب کنه یا گرین جزو ستیزم اول باشه میتونه به المپیک بره و تمام اینا یعنی فاکتورهاییست که به خصوص فاکتور تجربه خیلی مهم بود و در حقیقت باعث برد آمریکا شد. و این رو هم من بهتون بگم که ایران چون یه نوع غافلگیری در این مسابقات انجام داده بود، با 3 برد نزدیک و پی در پی مقابل صربستان قهرمان اروپا، لهستان بهترین تیمی که الان در جام جهانی است و آرژانتین نایب قهرمان آمریکای جنوبی، اینا هوشیار کرده بود آمریکا رو و آمریکایی‌ها با هوشیاری بیشتر بازی کردن. من فکر می‌کنم ایران در بازی‌های بعدی خودش در مقابل مصر و چین که البته اونا مشکل زیادی نداشته باشه، ولی برزیل و روسیه و ایتالیا هم مشکل خواهد داشت، اونا هم هوشیار شدن و فهمیدن که ایران یه تیمی است که میتونه ایجاد شگفتی بکنه.
من تا حدی جواب سوالی که الان می‌خوام ازتون بپرسم رو گرفتم، ولی شاید جزئیات بیشتر اگر بتونید برام بگید بد نباشه. به همون نسبتی که شما به هوشیاری تیم آمریکا اشاره کردید، من فکر می‌کنم تیم ایران هم هوشیار شده، به خصوص با این سه پیروزی پشت سر همی که الان اشاره کردید تیم ملی والیبال ایران داشته و به هر حال تونست عنوان شگفتی ساز والیبال جهان رو هم بگیره. شما که بازی رو دیدید، چه شرایطی توی این بازی بین ایران و آمریکا دیدید که به نظرتون میتونه دلیل یا دلایل اصلی شکست تیم ایران باشه؟
دلایل اصلی شکست ایران من فکر میکنم یک مقدار شاید میتونیم بگیم که مغرور شدن به 3 بردی که در برابر 3 تیم قدرتمند داشتن و فکر کردن شاید آمریکا هم به همون راحتی میتونن ببرن. از اون طرف نقطه مقابلش همون مسئله است که عرض کردم خدمتتون، غافلگیریه که ایران انجام داده بود آمریکا رو هوشیار کرده بود.
درست. حبیب روشنزاده در مورد بازی امروز صبح والیبال ایران و آمریکا صحبت میکردیم در جام جهانی والیبال سال 2011. متشکرم آقای روشنزاده از اینکه به ما پیوستید و پشت خط تلفن ما بودید و در صبحانه با خبر ادامه بدیم بریم سراغ یک برنامه دیگه. متشکرم آقای روشنزاده. و حالا میریم سراغ یک گزارش دیگه، باز هم به چیزی نزدیک به ماجراهای مربوط به بهار عربی. اون چیزی که توی رسانه ها به نام بهار عربی مشهور شده، چندین دیکتاتور رو سرنگون کرده و تغییرات بنیادینی رو هم توی سیاست بعضی از کشورهای عربی به وجود آورده. مراکش یا همون مغرب هم از مسیر تغییرها به دور نبود و پادشاه مراکش دستور انجام اصلاحاتی توی قانون اساسی رو صادر کرد. و نهایتاً پریروز یعنی جمعه انتخابات پارلمانی توی این کشور برگزار شد. حالا با معلوم شدن نتایج اولیه مشخص شده که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بیشترین آرا رو توی این انتخابات به دست آورده. از بابک غفوری آذر باید جزئیات بیشتر رو بشنویم.
یک روز پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات مراکش، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میگوید اکثریت صندلی‌های پارلمان را به دست آورده است. به گفته رهبران این حزب میانه روی اسلامی، دست کم 100 صندلی پارلمان 395 نفری مراکش در اختیار اعضای حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است. آنها که در انتخابات با ائتلافی از احزاب هوادار پادشاه رقابت می‌کردند، این موفقیت را تاریخی توصیف کردند. حزب عدالت و توسعه که ابتدا با هدف اجرای احکام اسلامی در مراکش تأسیس شده بود، در سالهای اخیر بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی شده است. آنها در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر وعده کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح دستمزدها را داده بودند. بر اساس اصلاحات جدید در قانون اساسی مراکش، پادشاه باید نخست وزیر را از میان اعضای حزبی که اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارد برگزیند. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه با کسب حدود 100 کرسی برای تشکیل دولت باید با سایر احزاب ائتلاف کند. همچنین بر اساس اصلاحات سیاسی مطرح شده از سوی پادشاه، پارلمان منتخب از اختیارات بیشتری برخوردار خواهد بود. انتخابات روز جمعه مراکش که دولت میگوید 45% واجدان شرایط در آن شرکت کردند، اولین قدم در راستای اصلاحات سیاسی است که محمد ششم پادشاه مراکش چند ماه پیش به دنبال بروز اعتراضاتی در مراکش وعده ی انجام آن را داده بود. پیش از برگزاری انتخابات روز جمعه، برخی از فعالان سیاسی با بیان اینکه نظام سلطنتی حاکم بر مراکش متعهد به تغییر واقعی در آن کشور نیست، خواهان تحریم انتخابات شده بودند. پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در مراکش اندکی بعد از برتری حزب اسلامگرای النهضه در انتخابات مجلس مؤسسان تونس به دست می آید. رویدادی که توجه بیش از پیش ناظران وقایع معروف به بهار عرب را به نتایج حوادث چند ماه اخیر در کشورهای عربی برانگیخته است.
بابک غفوری آذر بود. نتایج نهایی انتخابات مراکش قرار هستش امروز اعلام بشه، اما تا اینجا معلوم شده که حزب عدالت و توسعه 80 کرسی مجلس رو به دست آورده و نخست وزیر هم باید از این حزب انتخاب بشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و الان برای اینکه کمی فضا تغییر بکنه و از این فضای سیاسی صرف بیرون بیایم، میخوام براتون یک ترانه پخش بکنیم که در واقع شعرش رو یکی از شاعران معروف ایرانی گفته، احمد شاملو، و سهیل نفیسی یک روایت تازه با آهنگسازی خاص خودش رو این شعر داره.
من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه مینون جنگلا، تاغم میکنه تو بزرگی مثل شب، اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب، خود مهتابی تو اصلا، خود مهتابی تو، تازه وقتی بره مهتاب و هنوز شب تنها باید راه دوری رو بره تا دم دروازه روز، مثل شب گود و بزرگی، مثل شب از روزم که بیاد تو تمیزی، مثل شبنم، مثل صبح تو
تو مثل مخمل هبری، مثل بوی علفی، مثل اون ململ مه نازکی، اون ململ مه که رو عطر علفا آج و واج مونده مردد، میونه موندن و رفتن، میونه مرگ و حیات. مثل برفای تو، مثل برفای تو، تازه آبم که بشن برفا و هریون بشکن. تو همون قله مغرور بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی. من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار.
دیگه از کارهای سهیل نفیسی رو شنیدید که در واقع شعری از احمد شاملو رو برامون میخوند. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com و البته اگر در ایران هستید مشکل فیلترینگ دارید باید از فیلتر شکن استفاده کنید. به هر حال هر جوری که وارد سایتمون شدید میتونید برید سراغ تازه ترین تغییرات توی امواج کوتاه و اونجا در مورد امواج زمستانی رادیو فردا مطالعه کنید در بخش چپ صفحه اول وبسایتمون، تا اگر مشکلی دارید برای شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج رادیویی، امواج کوتاه البته، مشکلتون رو بتونید رفع کنید. همطور در مورد فناوری سایفون که راهی هست برای دور زدن فیلترینگ، اون هم نه فقط فیلتر رادیو فردا، بلکه هر سایتی که با مسئله فیلترینگ باش روبرو هستید میتونید از طریق این فناوری اون رو دور بزنید. باز هم روی سایتمون میتونید اطلاعات بیشتر رو در مورد فناوری سایفون 3 پیدا بکنید. اگر هر مشکل، مسئله یا حتی درد دلی دارید هم میتونید به ما زنگ بزنید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در مورد مسائل روز ایران و جهان یا حتی مسائلی که ممکنه با رادیو فردا داشته باشید با ما حرف بزنید.
هم به اون عزیزان که فکر میکنن رابطه انگلیس با ایران باید قطع بشه چون لازمه مبارزه با جاسوسی و جاسوسی و ایناست، بعد بگم که شما منو یاد سریال درجه ناپلئون میندازین که دائم تو این توهم بود که انگلیسی‌ها دارن براش توطئه میکنن. یعنی از اولم اینطوری نبود، انقدر به خودش گفت و دیگران بهش گفتن که بیچاره باورش شد. الان رژیمم دقیقاً داره نقش درجه ناپلئون رو بازی میکنه. از این همه ساده دلی فکر میکنم واقعا باید ترسید، چون باعث خیلی از مشکلات مردمه که الان همه باش دفعه گریبانیم. واقعا
با سلام از اسفهان تماس میگیرم. اینا همش بازی سیاسیه، شما هم وقتت رو برای این کار نگذارین زیاد، بپردازین به مسائل مشکلاتی مهمتر از اینا ما داریم کشورم. خدا
خسته نباشید. این یک چیزی خیلی طبیعی است، حفظ لسان راحت الانسان. کسی که در هر جای دنیا بخواد فضولی بکنه لازم هر دولتی هر کشوری باشه دفاع میکنه، نباید کسی زبون رازی بکنه.
اینم یه فیلم سیاسی بیش نیست. این آقایونی که ما دیدیم به خصوص پس از انتخابات چه کارهایی که نکردن، اینا هم نشستن دیدن که حالا به انتخابات مجلس نزدیک میشیم و هیچ کسی از هیچ قشری از مردم علاقه به شرکت در انتخابات ندارن، اومدن نمایش سیاسی رو انداختن.
به امید آن روزی که انقلاب فرزندان خود را مثل آتش در درون خود ذوب کند.
من یکی از رزمنده ها و بسیجی ها و از اون انقلابیون و پرچیدگی بودم. حالا هم مملکتم را دوست دارم و هیچ وقت هم نمیخوام که شاه برگرده یا انقلاب برگرده، اینا نمیخوام. فقط میخوام این مسئولین گوشش را باز کنن. این جانبازایی که اینا روی ویلچر نشستن زجر میکشن مال 8 سال جنگ کمه که دوباره بر تبل جنگ و اینا دارن میدمن. میگن ما انرژی نمیدونم نهفته داریم، میخوان تخلیهش کنیم، دوباره جنگ دیگه، دوباره این همه معلول دیگه اضافه بشه. خداحافظ شما.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیری که الان شمارش اعلام شد برمون پیغام بگذارید، چه در مورد مسائل روز در ایران، چه مسائلی که فکر میکنید یا دوست دارید اصولا در موردش حرف بزنید. اگر هم براتون سخت اصولا با ما تماس بگیرید، میتونید برید به صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید و اونجا برمون پیام بگذارید، به خصوص زیر مطالبی که هر چند دقیقه یک بار به روز میشه و توی صفحه فیسبوک ما میتونید راحت تر اون مطالب رو پیدا کنید و بدون مسئله فیلترینگ مستقیم اون مطالب رو پیدا کنید و تا حدی که امکانش هست تو همون صفحه بخونید. و اگر هم دوست دارید میتونید به طرفداران صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید، اینطوری راحت هم میتونید مطالب رو دریافت کنید. بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی. اگر علاقمند به این نوع خبرها هستید و اگر در ایران هستید و میخواهید که به روز بشید در مورد اتفاقهایی که همین امروز در تهران به خصوص پیش میاد.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام بر شما، صبح روز یک شنبتون بخیر.
سلام خانم اسدی، سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که همه شما روزگار خوشی رو داشته باشین و روز خوبی رو به پایان ببرید.
من که حالم خوب آقای سرکوهی، ولی شما به نظر میرسه که سرما هم خوردید.
خب دیگه الان زمستانه و این سرمای آلمان هم گزنده است با ما، با ما ایرانی‌ها، به خصوص که من از شیراز اومدم، از فضای گرم وارد
شدم. و امیدوارم که هر چیز تا خوب بشه حالتون.
لطف دارید.
آقای سرکوهی، امروز بالاخره این کارهایی که خیلی هم در مورد صحبت کرده بودیم به عنوان یکی از تئاترهای خاصی که قرار بود در ایران اجرا بشه شروع میشه. یکی از کارهای بکت به عنوان بازی و خشکسالی و دروغ که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم، اینها امروز شروع میشه.
بله، همونطور که شما گفتین نمایش اول خشکسالی و دروغ از کارگردانش آقای محمد یعقوبی است در سالن شماره 1 مجموعه تماشاخانه ایران شهر. این یک کاری است از گروه تئاتر این روزها. البته این توضیح هم بدم که نمایش نامه‌هایی به طب به کارگردانی سیامک احسایی هم تا 11 آذر ماه در تالار استاد سمندریان مجموعه ایران شهر اجراش ادامه داره. اما اون اشاره که شما گفتین، نمایش بازی اثر ساموئل بکت در فرهنگسرای ارسباران به صحنه رفته. این یکی از نمایشنامه‌های کوتاه ساموئل بکت است که در سال 1967 نوشته، که در انتظار گودو رو نوشته، یعنی یکی از بزرگترین، یکی از دو سه شاهکار بزرگ تئاتر قرن 20 رو، که از بنیانگذاران تئاتر آبزورد یا پوچی یا تا عباس هست و اجرا کاراش هم بسیار سخت هست. امیدواریم که آقای علی اکبر علیزاد که این نمایش بازی رو کارگردانی کرده تونسته باشه تمام یا بخش مهمی از این بار فلسفی این نمایش رو به صحنه بیاره و تماشاگر ایرانی اون رو ببینه.
غیر از این دو تا کار تئاتری که گفتیم امروز شروع میشه و مردم میتونن برن ببینن، یک نمایشگاهی به عنوان عاشقانه های ارغوانی هم امروز افتتاح میشه.
بله، این عنوان جالبی است، در نگارخانه سوره برگزار میشه این نمایشگاه. از این نظر جالب است که این یک نمایشگاه گروهی هست که هم نگارگری است و هم نقاشی خط. 23 اثر هست از 23 زن هنرمندی که در حوزه هنری البرز کارآموزی کردند و حالا کاراشون رو عرضه میکنن.
در مورد یه انیمیشن هم میخوام ازتون سوال بپرسم که به اسم ماسوله هست و یک انیمیشن ساز خیلی معروف ایرانی هم در واقع سازنده این هستش، تونسته جایزه صلح جشنواره مکزیک رو دریافت کنه. در مورد این انیمیشن خیلی کوتاه برامون بگید آقای سرکوهی.
بله، سومین دوره جشنواره بین‌المللی انیمیشن مکزیک که در شهر کیور تارو در کشور مکزیک برگزار شد، جشنواره بسیار مهمی هستش و بسیار معتبر هست در دنیا. امسال 80 فیلم انیمیشن به بخش مسابقه راه پیدا کردن و جالب این هستش که همونطور شما گفتین انیمیشن ماسوله که یک فیلم 10 دقیقه‌ای هست کار بهرام عظیمی جایزه صلح رو که یکی از بالاترین جایزه‌های این جشنواره هست دریافت کرد. این انیمیشن ماسوله یک زوج جوان خارجی به ایران سفر میکنن، میرن روستای ماسوله و اونجا با یک پیرمرد و یک پیرزن ایرانی اهل ماسوله هستن آشنا میشن و به زندگی اونا وارد میشن. کلاً این شنی بسیار زیبایی است و خوشحالیم که جای سر برد.
بهرام عظیمی، شاید برای بعضی شنوندهای ما اسم آشنایی باشه به خاطر انیمیشن هایی که در مورد راهنمایی و رانندگی و رعایت قوانین میساخت تو ایران و خیلی هم معروف شده بود اون کارهاش.
بله، همونطور که شما گفتین، چه یکی از بهترین انیمیشن سازهای ما هستن.